Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
سلام. این 33 آلبومه. من بردیا برجسته نژادم و این قسمت پادکست آلبوم اوایل دیماه 1402 منتشر میشه. توی پادکست آلبوم من داستان ساخت و انتشار آلبوم های مهم و تاثیرگذار تاریخ موسیقی از آرتیست های شاخص و جریان ساز رو براتون تعریف میکنم. چه خبرها؟ خوبین؟ همه چی مرتبه؟ یکم بیشتر از یکم فاصله افتاد با قسمت قبلی و انتشار این اپیزود خیلی طول کشید. چرا؟ چون الان شما با مفصل ترین پرونده پادکست آلبوم تا الان طرفین. صبر کنین، حالا میرسیم بهش. تو این مدتی که اپیزود نداشتیم یه اتفاق باحالی که افتاد که اگه سوشال مدیای آلبومو دنبال بکنین احتمالاً خودتون در جریانین، این بود که توی شهریور ماه اولین دوره جایزه جعبه واسه معرفی بهترین پادکست‌های فارسی برگزار شد و پادکست آلبوم تونست برنده جایزه بهترین پادکست فارسی هنری بشه. مبارک هممون باشه. افتخارش واسه هممونه. یه چیزی بگم بهتون، ولی کل مجموعه پادکست فارسی به نظرم اصولاً از بیخ و بن برنده است. اونقدر پادکست خوب با محتوای عالی توی حوزه‌های مختلف داریم، اونقدر شماها یعنی مخاطبای رسانه پادکست فوق‌العاده و همدل و پیگیرین، اونقدر جو این دنیای هنوز نچندان بزرگ مثبت و پر عشقه که باور کنین هممون نسبت به اونایی که هنوز خودشون رو به این رسانه استثنایی نسپردن برنده ایم. ممنونم از مجله جبه که همچین حرکت قشنگی کرد، یه حرکت ارزشمند مستقل و غیر سفارشی بدون وابستگی به هیچ جایی که باعث شد نگاه‌ها به رسانه پادکست یکم جدی‌تر از سابق بشه. از طرف خودم هم به شما همراهای آلبوم تبریک میگم که آلبوم کنار شما قوی و قشنگه که به خاطر حضور شما زنده است و قدر بودنتون رو میدونه و به داشتنتون افتخار میکنه. دم هممون گرم. خیلی هم خوب. حالا ببینیم اینجا چه خبره. مسیر رو براتون همین اول کاری روشن کنم که بدونین از کجا قرار شروع کنیم و تا کجا جلو بریم. ما الان یه پرونده پروپیمون داریم توی 6 قسمت. بله، 6 قسمت. در مورد یکی از شاخص‌ترین و محبوب‌ترین گروه‌های تاریخ موسیقی، یعنی گروه آمریکایی نیروانا. داستان رو از قبل از تولد رهبر و خواننده و گیتاریست این گروه یعنی کرت کوبین شروع می‌کنیم، میریم جلو تا برسیم به این که چطوری وارد دنیای حرفه‌ای موسیقی شد. بعد میریم سراغ این که نیروانا چطوری و با چه آدمایی شکل گرفت، کیا عضوش شدن، چطوری اومدن و چطوری رفتن. ریز به ریز موضوع رو باز می‌کنیم تا برسیم به بستن اولین قراردادشون و انتشار اولین آلبومشون یعنی بلیچ. آهنگای این آلبوم رو دونه دونه باز می‌کنیم، اما قضیه رو اینجا نمی‌بندیم. باز همینطوری میریم جلو اونقدری که برسیم به انتشار دومین آلبومشون Nevermind، یعنی یکی از مهمترین و شاخصترین و موفقترین آلبومای تاریخ موسیقی. تک تک آهنگای این آلبوم رو هم مرور میکنیم و فاز اول قضیه رو همینجا میبندیم. محتوا و پروسه تولید این سریالی که الان دارین اولین قسمتش رو میشنوین خیلی حجیم و سنگین بود. اگه از این جلوتر میخواستم برم نشدنی میشد کار. شاید بعداً سر یه فرصت دیگه که هنوز نمیدونم میشه کی داستان رو ادامه بدیم تا انتشار سومین آلبومشون و بعدم که انحلال همیشگی گروه. پس یعنی الان ما یه داستان مفصل داریم که از وسطای دهه 60 میلادی شروع میشه و ختم میشه به سال 1991 که آلبوم Nevermind منتشر شده. چند تا موردم بگم که بعدش داستان رو شروع کنیم. اول اینکه این سریال جذابمون هنوز جای خالی داره واسه اسپانسر. میدونین خودتون که چراغ پادکست با داشتن اسپانسر روشن میمونه. اما دیگه نخواستم اپیزودا رو گروگان بگیرم تا اسپانسر جور شه. پس اگه صاحب بیزنسی هستین یا برند یا محصول یا سرویسی دارین که میخواین به بقیه معرفیش کنین، توی پادکست آلبوم مخصوصا توی همین سریال نیروانا جاتون خالیه. با هم از هر طریقی که خودتون راحتین، ایمیل و دایرکت تلگرام یا اینستاگرام تماس بگیرین که در موردش حرف بزنیم. پس این مورد اول. دوم این که این دفعه موقع ادیت و نهایی کردن متن اضافی‌ها رو دور نریختم. اومدم اون چیزایی که جالبن اما به طور مستقیم به خط داستانی ما مربوط نمیشن رو کشیدم بیرون که جدا روشون کار کنم و به عنوان محتوای تکمیلی در قالب ویدیوهای یوتیوب منتشرشون کنم. پس حواستون به تلگرام و اینستاگرام پادکست آلبوم باشه که هر وقت هر کدومشون منتشر شد اونجا بهتون خبرشو میدم. اونایی هم که دارن دیرتر میشنون این قسمت رو توی توضیحات میتونن لینک ویدیو رو داشته باشن. اینم شد مورد دوم. سوم این که محصولات پادکست آلبوم مخصوصا اونایی که واسه نیرواناس رو از دست ندین. از موقع انتشار همین اپیزودی که الان دارین گوش میدین که میشه اولین قسمت سریالمون تا موقع انتشار قسمت بعدی میتونین توی وبسایت فروش محصولات پادکست آلبوم که لینکش توی توضیحات و بقیه جا هست همه ی چیزای مربوط به نیروانا، تیشرت و هودی و پولیور و پیکسل و ماگ رو با 12% تخفیف بخرین. و چهارم این که شنیدن این سریال واسه بچه ها مناسب نیست. خب بریم که دیگه شروع کنیم. پادکست آلبوم، سریال گروه نیروانا، بخش اول، اگر اشکالی ندارد میخواهم نفس بکشم. اسپانسر این قسمت علی باباست. علی بابا رو حتما میشناسین. رهبر بازار گردشگری ایران که هر جور خدمتی که مربوط به سفر باشه مثل بلیط و هتل و تور و اقامتگاه و ویزا و بیمه مسافرتی و حتی اطلاعات کاربردی و دست اول سفر رو در اختیارتون میذاره. من ولی الان میخوام در مورد همین بخش آخر یعنی اطلاعات کاربردی بگم بهتون. علی بابا واسه اینکه بتونه به معنای واقعی کلمه همسفر هر سفر شما باشه توی پلتفرم‌های مختلف داره تولید محتوا میکنه که احتمالاً خیلی‌هاشون رو خودتون میشناسین. مثلا یه پادکست داره به اسم رادیو دور دنیا که اطلاعات جالبی در مورد سفر میده بهتون، یا مجله گردشگری علی بابا، یا مجموعه کتاب سفر علی بابا و علی بابا پلاس. ما ولی الان با اینا هم کار نداریم. میخوام از یه حرکت جدید و خلاقانه و جذاب علی بابا بهتون بگم. اون مسکاتش هست، همون کاراکتر پسره که حتما روی بیلبورداش دیدین. حدوداً از یه سال و نیم پیش علی بابا کلی روی این کاراکتر کار کرده و متحولش کرده تا رسیده به الان که ما میتونیم قصه جذاب این پسره رو بخونیم و بیشتر باش آشنا بشیم. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ علی بابا اومده قصه این پسره رو در قالب داستان مصور یا همون کامیک به اسم علی بابا و دروازه سفر منتشر کرده. در همین حد میخوام بهتون بگم اینکه علی بابا این قصه چه ویژگیایی داره و دروازه سفر چیه و چه شخصیت‌های دیگه‌ای توی این قصه رو دیگه میسپارم به خودتون که بریم بخونین. اسپویل نمیخوام بکنم براتون. میتونین این داستان رو توی وبسایت علی بابا که لینکش رو توی توضیحات براتون میذارم کاملا مجانی ببینین و بخونین. من رفتم خوندم و به نظرم خیلی جذاب بود. حتی اگه علی بابا اسپانسرم هم نبود بازم میخوندمش، چون بعد از همچین حرکتایی که داره یه محتوای جدید تولید میشه حمایت کرد. شما هم حتما بهش سر بزنید. اسپانسر این قسمت علی بابا. اواسط دهه 60 شهر ابردین از شهرستان گریز هاربر ایالت واشنگتن اوضاع بدی داشت. تا قبل از اون ابردین مرکز اقتصادی گریز هاربر به حساب می اومد. بارندگیش زیاد بود، یه جورای انگار شهر وسط جنگل بود. تا چش کار میکرد درخت بود اونجا. واسه همین چوببری مهمترین و اصلی ترین کاری بود که مردم مشغولش بودن. منتها توی اواسط دهه 60 اوضاع شهر به اون صورت میزون نبود. چند سالی بود که اقتصادشون داغون شده بود. از یه طرف چون قیمت چوب وارداتی کمتر بود، اینا دیگه نمیتونستن باش رقابت کنن. از طرف دیگه هم چون قیمت نیروی کار رفته بود بالا، کارگاه‌ها نمیتونستن از پس حقوق کارگراشون بر بیان. همون یه ذره کاری هم که بود رو ماشین داشت انجام میداد. واسه همینطور کارگاه بود که تعطیل میشد و کارگر بود که بیکار میشد. اونقدر اون موقع از ابردین آدم مهاجرت کرد که رشد جمعیت شهر منفی شده بود. خونه های خالی، آپارتمان های متروک همه جا پیدا میشد. خیابونا خلوت، مغازه ها یا تعطیل یا ویتریناشون خالی. تنها جایی که هنوز رونق داشت بار و کافه بود که ملت میرفتن همون یه ذره پولشون رو هم خرج مستی میکردن. اعتیاد به الکل و مواد عادی بود تو شهر. چوب بری هی ضعیف‌تر میشد، به جاش کشت ماریجوانا و ماشروم همینطوری قوی تر میشد. اوضاع روحی و حال مردم اونقدر بد بود که نرخ خودکشی توی ابردین داشت تو آمریکا رکورد میزد. حالا تازه ابردین نسبتاً خوب بود. شهرهای دیگه شهرستان گریز هاربر اوضاعشون از اینا بدتر بود. ابردین باز نسبتاً بزرگ بود. بقیه جاها رسماً داشتن نابود میشدن. هیچی نداشتن. پس طبیعی بود که واسه خیلی از کارا مجبور بشن بیان ابردین، مخصوصاً واسه دکتر و بیمارستان. تو اواسط دهه 60، دقیق‌تر بخوام بگم به تاریخ 20 فوریه 1967، یه زوج جوان از یکی از همین شهرهای اطراف به اسم هوکیم واسه به دنیا آوردن بچه‌شون اومدن ابردین. دختر اسمش وندی بود. 20 سالش بود. اهل یکی دیگه از شهرهای همون اطراف بود. اصالتاً ولی آلمانی بود. توی رستوران کار می‌کرد. خوشگل ولی ساده بود. سفید و بلوند، یه حال آروم قشنگی داشت. واسه همین موقعی که مدرسه میرفت، بریز به معنی نسیم صداش میکردن. تو همون مدرسه بود که با همسرش آشنا شده بود. پسره، دانلد کوبین، 22 سالش بود. همه دان صداش میکردن. اهل یکی دیگه از شهرهای همون اطراف به اسم مونتسانو بود. توی یه پمپ بنزین کار مکانیکی میکرد. خوشتیپ و خوشهیکل بود. منتها استایلش، مخصوصا واسه عینکی که میزد، بیشتر شبیه کارمندای بانک بود. دان اصالتاً ایرلندی بود. اجدادش موقعی که از ایرلند مهاجرت کرده بودن آمریکا، فامیلیشون که کوبرن بود رو تغییر داده بودن به کوبین. وندی و دان تو دبیرستان با هم آشنا شده بودن و دوست شده بودن و قبل از اینکه بفهمن کی به کی و چی به چیه، شیطونیشون کار دستشون داده بود و وندی باردار شده بود. دان که قضیه رو فهمیده بود، ماشین باباشو قرض گرفته بود و یه بهونه‌ای جور کرده بود و دست وندی رو گرفته بود و رفته بودن آیداهو بدون اطلاع خانواده‌هاشون ازدواج کرده بودن. واسه زندگی هم نه رفتن شهر وندی نه شهر دان، اومدن هوکیم. وندی که حامل شد موند خونه. به جاش دان ساعتهای کاریشو بیشتر کرد که سر کار نرفتن وندی رو جبران کنه. اوضاعشون خوب نبود ولی فاجعه هم نبود. دان مکانیک بود. شغلش ربط خاصی به چوببری نداشت. کسی هم که اون موقع ماشین نو نمیتونست بخره. هر کی هم که ماشین داشت ماشینش داغون بود. واسه همین اونقدر در می آورد که بتونه پس زندگی دو نفره ای که داشت سه نفره میشد بر بیاد. همه ی حواس وندی و دان به بچه‌ای بود که قرار بود به دنیا بیاد. از همه چی می‌زدن، اما از خرجای مربوط به بچه نمی‌زدن. واسه همین واسه دکتر و کار بیمارستان بیخیال هوکیم شدن و اومدن ابردین. وندی و دان به تاریخ 20 فوریه 1967 توی بیمارستان شهر ابردین صاحب اولین بچه‌شون شدن. یه پسر که اسمشو گذاشتن کرت. کرت دانلد کوبین. اینقدر این بچه چشاش آبی بود که هر کی میدیدش اولین چیزی که توجهش رو جلب میکرد چشاش بود. موقعی که به دنیا اومد موهاش مشکی و پوستش تیره بود. منتها بعد از چند ماه هم موهاش بور شد هم پوستش روشن شد. 6 ماه بعد از اینکه کرت به دنیا اومد، دان توی شعبه ابردین همون پمپ بنزینی که توش مشغول بود تونست کار پیدا بکنه و خانواده کوبین که تا اون موقع توی یه کلبه کوچیک و داغون اجاره‌ای تو حیاط خونه صابخونه زندگی میکردن جمع کردن و از هوکیم از پاپکشی کردن به ابردین تا بتونن یه زندگی بهتر واسه کرت درست کنن. کرت عزیز دل کل فامیل بود. تو هر دو طرف اولین بچه بود. 7 خاله و دایی داشت، 2 عمو که هیچ کدوم بچه نداشتن. یعنی هم تو فامیل مادری هم تو فامیل پدری کرت میشد اولین بچه. جملگی براش میمردن. همه دنبال بهونه بودن که بیان خونه اینو کرتو ببینن. دعوا بود سر بغل کردنش. یکم که بزرگتر شد همینطور براش هدیه می آوردن. مسابقه می دادن با هم که کی کرتو ببره خونه خودش چند روز نگه داره. وندی و دانم جونشون در می رفت واسه کرت. تو اون شرایط سخت مالی درآمد دان فقط 6000 دلار بود. 6000 دلار در ماه نه و در سال. ولی کم نمیذاشتن واسه کرت. بهترین لباسا رو تنش میکردن، بهترین غذا رو میخورد، بهترین اسباب بازی ها رو داشت، عکس میخواستن بگیرن ازش، عکاس حرفه‌ای میآوردن، دوربین کرایه میکردن ازش، فیلم میگرفتن. اینا همه فشار مالی بود، ولی هیچی واسه شون مهمتر از کرت نبود. کرت تقریبا 2 سالش بود که اولین نشونه های علاقه به موسیقی رو از خودش نشون داد. از سمت مادری که کلا همه موزیک باز بودن. یکی از داییاش عضو یه گروه راکن رول بود. یکی از خاله‌هاش توی گروه کانتری گیتار می‌زد، عموی مامانش خواننده اپرا بود، بقیه‌شون هم یا یه سازی می‌زدن یا یه چیزی می‌خوندن یا به هر حال یه استعدادی داشتن تو موسیقی. هر موقع هم دور هم جمع می‌شدن، موسیقی یکی از برنامه‌های اصلیشون بود. توی همین جمع، وقتی خاله‌ها و دایی‌ها می‌زدن و می‌خوندن، کرت یه طوری محوشون می‌شد و ذوق می‌کرد که اگه یه موقعی به هر دلیلی کرت توی جمعشون نبود، انگار مهم‌ترین تماشاچی جهان رو از دست داده باشن. دیگه دل و دماغ زدن و خوندن نداشتن. حدوداً کرت 2.5 سالش بود که وندی دوباره حامل شد. دیگه اون خونه‌ای که توش بودن کوچیک‌تر از قبل به نظر می‌رسید. فشار مالی هم که سر جاش بود. کلاً تو خونه اینا اگه دعوایی می‌شد سر پول بود. منتها تو اون مدت اونقدی تونسته بودن جمع کنن که حالا با وام و قرض بتونن یه خونه واسه خودشون بخرن. اینجا بود که خانواده کوبین نقل مکان کردن به یه خونه 90 متری دوپلکس با حیاط و پارکینگ. طبقه پایین سالن و آشپزخونه و اتاق وندی و دان بود. طبقه بالام 3 تا اتاق داشت که یکی شد اتاق کرت، یکی هم شد اتاق بچه‌ای که تو را داشتن، سومی هم شد اتاق بازی که یه وقت آب تو دل کرت تکون نخوره. کرت 3 سالش بود که خواهرش کیمبرلی به دنیا اومد. جالب اینه که اومدن کیمبرلی هم نتونست از محبوبیت کرت کم کنه. کرت همچنان تاج سر فامیل بود. عشق اول و آخر مامان و بابا و خاله و دایی و عمو و مادر بزرگ و پدر بزرگ بود. وندی حتی ناراحت بود که الان که مجبور از کیمبرلی مراقبت کنه، نکنه یه وقت کرت روحیش اوف بشه. یعنی کلن با تولد کیمبرلی حتی توجه ها به کرت بیشتر هم شد. اینم بگم البته که خود کرت عاشق خواهرش بود. عین کرت هم بود. مو بلوند، چشم آبی، همون فرم صورت، همونقدر شیرین. یه طوری کرت میچسبید به کیمبرلی و حواسش بهش بود که امکان نداشت 2 نفر از فامیل همدیگر رو ببینن و در مورد قشنگی رابطه این دوتا با هم حرف نزنن. محله‌ای که اینا خونه‌شون رو توش خریدن اونقدر جای جالبی نبود. پولشون به همین می‌رسید. منتها خونه‌شون تابلوترین خونه محل بود. از همه قشنگ‌تر، از همه تمیزتر. دان یه طوری به خونه می‌رسید که انگار از یه محله درست حسابی کنده باشنش، آورده باشنش اینجا. کوبینا کلاً از اونایی بودن که صورتشون رو با چک و لگد سرخ نگر می‌داشتن. از درونشون کسی خبر نداشت، اما بیرونشون همه رو کشته بود. تو خونه که یه چیزی خراب می‌شد، هیچ وقت درست نمی‌شد. منتها نمای خونه اگه خط بهش میافتاد، دان شب نشده درستش میکرد. گشنه میموندن، اما بهترین لباسا رو واسه کرت میخریدن. یه پلیور خوشگل براش گرفته بودن که کرت بهش حساسیت داشت، بدنش خارش میگرفت، ولی مجبورش میکردن که بپوشه چون بهش میومد. کرت پر از انرژی بود، ولی وندی نمیذاش که بره بیرون با بچه‌ها بازی کنه. میگفت اینا وحشیان، گاز میگیرن پسرمو. کرت چپ دست از آب در اومد. دان با 1000 زور و دعوا خواست که راست دستش کنه، چون به نظرش چپ دستی بی کلاسی بود و مردم چی میگفتن. که خب هیچ وقت زورش نرسید و کرت چپ دست موند. خلاصه اینکه 6 دنگ حواسشون جمع آبروشون بود. خونهشون و کرت هم ویترینشون بودن. اینم بگم اینا کلا خانواده مثبتی بودن. تو حلقه آشناهاشون نه کسی چیز خاصی میکشید، نه به اون صورت کسی مشروب میخورد. دان که خودش عشق ورزش بود، زمستونا بسکتبال بازی میکرد، تابستونا بیسبال. معاشرتشون هم یا با فامیل بود یا با دوستای ورزش دان. کرت دیگه کم کم داشت در کنار علاقه به موسیقی، استعداد در موسیقی هم از خودش نشون میداد. 4 سالش که بود، یه روز با یکی از خاله‌هاش رفت پارک. موقعی که برگشتن، کرت یهویی رفت نشست پشت پیانوی خالش، تلق تلق و دلنگ دلونگ زد روش و یه شعر براش سرهم کرد و زد زیر آواز. که امروز رفتیم پارک و آب نبات خوردیم و تاب بازی کردیم و از این حرفا. یه جورایی اگه اینو بخوایم جدی بگیریم، این میشه اولین آهنگی که کرت تو زندگیش ساخت. توی 4 سالگی در مورد آب نبات خوردن توی پارک. یه همچین فضای مثبتی با این همه توجه و محبت و عشق و موسیقی، یه طوری بود که انگار کرت داره توی کارتونای والت دیزنی زندگی میکنه. خوشحال، سرزنده، پر انرژی، هر روز صبح که از اتاقش میومد بیرون یه جوری میدوید و جیغ میزد و ذوق میکرد و میخندید که انگار زندگیش تازه شروع شده. کم کم که بزرگتر شد، معلوم شد که انرژیش همچین طبیعی هم نیست. یه طور مریض طوری هایپر اکتیو بود. کل روز همینطوری میدوید جیغ میزد. یه جوری آتیش میسوزوند که هر کی میدیدش میگفت این یه رب دیگه بیهوش میشه، ولی حتی شبام نمیخوابید. تا 4 صبح بیدار میموند و ورجه ورجه میکرد. بعد 2-3 ساعت قش میکرد، دوباره از 7 صبح بپر شروع میشد. موقع که 7 سالش شد و بعد میرفت مدرسه، دیدن واقعا نمیتونن کنترلش کنن. بردنش دکتر. دکتر رژیم غذایشو عوض کرد. شکر رو حذف کرد براش. قرص خوابم داد که شبا بهش بدن مثل بچه آدم بگیره بخوابه. واسه اینکه توی روزم آروم باشه و بتونه تمرکز کنه، ریتالین تجویز کرد براش. اون موقع هنوز درست نمیدونستن، اما بعدن معلوم شد که ریتالین داروی خطرناکیه. نباید همینطوری تجویزش کنن. عوارض جدی و بدی داره. از جمله افزایش احتمال و تشدید اعتیاد توی آینده و شکلگیری افکار مربوط به خودکشی. زیر نظر دکتر یکم اوضاع کرت بهتر شد. منتها هنوز خیلی شارژ بود. تو مدرسه همه رو دیوونه کرده بود. حتی بچه‌هام روانی شده بودن از دستش. تو حیات همینطوری جیغ می‌زد و می‌دوید بیخودی. به زور بعد می‌کشوندنش می‌بردنش سر کلاس. می‌رفت از تو جنگل مار می‌گرفت مینداخت به جون بقیه. می‌رفت رو پشت بوم دوچرخه سواری می‌کرد، بالش می‌آورد می‌شید تو حیات از رو پشت بوم با کله خودش رو مینداخت پایین. یه بار چند تا ترقه چسبون به خودش منفجرشون کرد. ازش میپرسیدن میخوای چی کاره بشی؟ میگفت میخوام بدل کار بشم. همینطوری میزد خودشو در با داغون میکرد. تازم یاد گرفته بود قضیه انگشت وسط چیه؟ با مامانش که میرفت بیرون از تو ماشین آویزون میشد با همه انگشت نشون میداد. همین وقتا بود، یعنی موقعی که کرت 7 سالش بود و تازه داشت میرفت مدرسه، که به واسطه همون خاله‌ای که توی یه گروه موسیقی کانتری عضو بود جدیتر با موسیقی آشنا شد. خالش براش موزیک میذاشت، معمولا بیتلز. در مورد آهنگا حرف میزد باش. کرت عاشق بیتلز شد. حفظ بود همه آهنگاشونو. موقعی که میرفتن پیش خانواده مادری، خاله‌ها و دایی‌ها مثل همیشه ساز می‌زدن، اما دیگه کرت بود که آواز می‌خوند. اکثر وقتام چون می‌دونستن کرت بیتلز دوست داره و آهنگاشونو بلده، بیتلز می‌زدن. همین خاله‌اش خیلی زور زد به کرت گیتار زدن یاد بده. منتها نتونست. نمی‌شد. کرت 2 دقیقه رو زمین بند نبود. به زور می‌شوندش. تا میگفت با نام و یاد خدا سعی میکنیم بعد از 20 بار تلاش بالاخره اولین جلسه آموزش گیتار رو شروع کنیم، کرت پر میزد میرفت. خاله دید با گیتار نمیتونه بچه رو به موسیقی بند کنه، یه اشتباهی کرد و بیس درام براش گرفت. یعنی از همین تبلو که میندازن گردنشون شپلق میکوبن روش. کرت اینو بر میداشت، میافتاد تو محله، یه طوری با همه زورش میکوبید و بلند بلند بیتلز میخوند که با هر ضربش یه ترک میافتاد رو مغز همسایه‌ها. تنها چیزی که میتونست کرت رو یه جا بند بکنه نقاشی بود. عاشق موسیقی بود، منتها چیزی که آرومش میکرد و توش واقعا خوب بود نقاشی بود. از 5 سالگی نقاشی میکشید، ولی کلاس دوم که بود نقاشیش جلب توجه کرد. نقاشی توی کودکی کرت خیلی پررنگ بود. یه چیزی بود که همیشه حواسش بهش بود. هر نگاهی که داشت و هر فکری که میکرد تبدیلش میکرد به نقاشی. موسیقی اینطوری نبود براش. هی صفر میگرفت، هی شل میکرد. تو کلاس سوم که میشد 9 ساله باز کشته شد سمت موسیقی. کشته که نشد البته، به زور کشوندنش. کرت که گفتم یه جا بند نمیشد، با هر چی دم دستش میومد یه صدایی در می آورد که مثلا من دارم خودمو کشف میکنم. یه گیتار پلاستیکی اسباب بازی داشت، بیتلز میذاشت و با گیتار اداشونو در می آورد. پیانوی خالش رو انگولک میکرد، روی درامز داییش میکوبید. دیدن داره دیوونهشون میکنه، به زور عضو گروه موسیقی مدرسهش کردن. بین اون همه سازم گیر داد به درامز. چند جلسه هم کلاس رفت براش. حالا دیگه ازش میپرسیدم بزرگ شدی میخوای چی کار کنی؟ نمیگفت میخوام بدل کار بشم. میگفت میخوام مثل درامر بیتلز بشم. میگفتن یعنی بشی رینگو استار؟ میگفت نه، میخوام بشم جان لنونی که درامز میزنه. حالا خلاصه کلی بخوایم نگاه کنیم، کرت کوبین بچگی خوشگل و خوشحالی داشت و به نظر میومد که همه چی داره خوب براش پیش میره. منتها کسی اون موقع از درون خانواده کوبین خبر نداشت. وندی و دان رابطه جالبی نداشتن. با همون سیستم آبروداری و مردم چی میگن نگه داشته بودن خودشونو، اما بینشون عشق نبود. تو مدرسه شیطنت کرده بودن و اگه وندی حامله نمیشد امکان نداشت رابطهشون به ازدواج برسه. حالا که حدود 10 سال از زندگی مشترکشون میگذشت، یه چیزایی میرفت رو مخشون که طبیعتاً باید تو این مدت کنار میومدن باش. اکثر وقتا مشکل سر پول بود، اما وندی 2 تا مشکل اساسی دیگه هم داشت. اول اینکه سیستم زندگی دان رو مخش بود. دان سنی نداشت که ازدواج کردن اینا. یه انرژی و شور جوانی توش رسوب کرده بود که واسه زن و بچه و کار زندگی نمیتونست بسوزونتش. سر همین به مرور ورزش براش از حالت تفریح خارج شد و شد همه زندگیش. هر شب بیرون بود و توی یه زمین ورزشی داشت میپلکید. یا بازیکن بود یا مربی. کلن خونه نبود. صبح میرفت سر کار، بعدم مستقیم میرفت پی ورزش. موقعی میومد خونه که بچه ها خواب بودن و وندی یا تو اتاق خوابیده بود یا جلوی تلویزیون خوابش برده بود. وندی احساس میکرد همه بار زندگی رو داره تنهایی به دوش میکشه و دون فقط نقش پول در آوردن رو بازی میکنه که تازه اون رو هم درست بازی نمیکرد. مشکل دوم وندی با دون همون قضیه مردم چی میگن بود. دون میخواست همه چی پرفکت باشه. همین انتظار رو از بچه‌هام هم داشت. نگاهش اینطوری بود که آدم باید یه چیزایی رو رعایت بکنه. فرق بین بچه و آدم بزرگم فقط اینه که بچه قدش کوتاه‌تره. وگرنه رفتار و منش و استایل و سیستمش باید مثل یه آدم بزرگ باشه. یعنی یه انتظارایی از کرت داشت که امکان نداشت یه بچه تو اون سن پسشون بر بیاد. خلاصه بگم دان نمیذاش کرت مثل آدم بچگی کنه. از همش هم بدتر سر ورزش بود. به زور بدون اینکه کرت حتی ذره ای علاقه داشته باشه مجبورش کرد که بره تو تیم بیسبال مدرسه. کرت هم نمیتونست، نمیخواست. هر بار که بد بازی میکرد دان یا باهاش حرف نمیزد یا مسخرش میکرد. کلن آدم گیر بده ول نکنی بود. حالا شما اینو بذار کنار هایپر اکتیو بودن کرت که هم شلوغ بود هم خرابکار. الانم که بزرگتر شده بود و حدوداً 9 سالش بود، ابعاد شیطنت و نوع خرابکاریاش هم پیشرفت کرده بود. یعنی روزی نبود که دان کرت رو تنبیه نکنه. بعضی وقتا اخ میکرد، بعضی وقتا قهر میکرد، بعضی وقتا داد میزد، بعضی وقتا که دیگه خیلی عصبانی میشد با کمربند کرت رو میزد، اما اکثر وقتا تنبیهش این بود که انگشت وسط و انگشت اشارش رو میچسبون به هم، بقیه انگشتا رو مشت میکرد، مثل موقعی که میخوایم با دستمون ادای تفنگ در بیاریم. دو انگشتی میزد تو شقیقه کرت. تو این مایه ها که تو حیف نونی باید یه گلوله خالی کرد تو مغزت. آروم میزد، درد نداشت. منتها تأثیری که همین حرکت دان روی روح و روان کرت گذاشت بدون اینکه خودش بفهمه خیلی عمیق و وحشتناک بود. یه چیزی بگم ولی بهتون، کرت میزد زیر گریه، دلش تیکه تیکه میشد، منتها دو دقیقه بعد برمیگشت به تنظیمات کارخونه. کرت محتاج توجه باباش بود. دان مجبورش کرده بود بیسبال بازی کنه. کرت از بیسبال متنفر بود، اما به خاطر باباش سعی خودشو میکرد. نقاشی که میکشید به اولین کسی که نشون میداد باباش بود. توی جمع فامیل که آواز میخوند و همه تشویقش میکردن، چشمش فقط به باباش بود که ببینه اون چی کار میکنه. حتی وقتایی که دان تو حال خودش بود و باش کار نداشت، واسه اینکه توجهش رو جلب کنه، عمدن یه خرابکاری میکرد که دان بیاد سراغش. حالا ولی در کل دور نشیم از خط داستانیمون. وندی و دان تمام مدت جنگ و دعوا داشتن. زور خودشونو ولی میزدن که لااقل جلوی بچه‌ها نپرن به هم دیگه. ولی دیگه یه جایی اوضاع از کنترلشون خارج شد. دان واسه اینکه وضعشون بهتر شه، مکانیکی رو ول کرد و رفت تو صنعت خسته شهر، یعنی چوب‌بری. یه کار دفتری پیدا کرد. فکر کرد خیلی عقل کرده. منتها درآمدش از قبلم کمتر شد. اوضاع یه طوری شد که به کل فامیل بدهکار بودن. تو خونه تنش سر پول به اوج رسید و در کنارش 100 تا مشکل دیگه هم زد بالا. دیگه داد و فریاد و فوش بود که تو خونه جلوی بچه‌ها نثار هم می‌کردن. اوضاع هی بد و بدتر شد تا درست یه هفته بعد از تولد 9 سالگی کرت، وندی اومد به دان گفت که طلاق میخواد. بعدم سوار ماشین شد و رفت. دانو تنها گذاشت که خودش به بچه‌ها توضیح بده قضیه چیه. دان باورش نمیشد. نمیتونست قبول کنه که وندی میخواد آبروشون رو ببره و خانواده‌شون رو نابود بکنه. رفت تو فاز انکار. انگار وندی هیچی نگفته. به روی خودش نیاورد. گفت مامان رفته به یکی از دوستاش سر بزنه. دو روز صبر کرد، دید نه انگار قضیه جدیه. وندی نمیخواد برگرده خونه. پیغام فرستاد که تو برگرد پیش بچه‌ها، من میرم بیرون. یه چمدون بست و برگشت شهر قبلیشون هوکیم. واسه یه هفته یه خونه اجاره کرد و منتظر شد از وندی خبر بیاد. مطمئن بود که بیشتر از یه هفته لازم نیست اونجا بمونه. خانواده مهمترین چیزی بود که دان داشت. هویت خودش رو با خانواده‌اش تعریف کرده بود. نقشش به عنوان پدر جز معدود چیزایی بود که احساس می‌کرد به خاطرش بهش احتیاج دارن. یه هفته شد، دو هفته شد، یه ماه، خبری از وندی نشد تا اینکه نامه دادگاه رسید دست دان. اهمیت نداد، گفت خودش درست میشه. نامه بعدی اومد، باز کاری نکرد. نامه بعدی به روی خودش نیاورد. نامه آخر که رسید دیگه احضاریه نبود. دادگاه غیابی حکم صادر کرده بود و طلاق رسمی شده بود. تنها چیزی که به دان رسیده بود ماشینش بود. ماشین وندی مونده بود واسه خودش، خونه رو هم داده بودن به وندی. نه اینکه بدن بهش. وندی میتونست تو اون خونه زندگی کنه تا وقتی که یکی از این سه تا اتفاق بیفته. یا خودش بخواد از اون خونه بره، یا اینکه دوباره ازدواج بکنه، یا اینکه کیمبرلی یعنی خواهر کرت بشه 18 سالش. هر کدوم اینا زودتر اتفاق میافتاد، خونه دوباره میشد واسه دان. سرپرستی بچه‌ها رو هم دادن به وندی، دان ولی بعد ماهی $150 خرجیشون رو میداد. به علاوه هزینه‌های پزشکی. فقط هم وقتایی که وندی اجازه میداد میتونست بچه‌ها رو ببینه. و اینطوری و به این شکل خانواده کوبین نابود شد. طلاق وندی و دان مثل زلزله زندگی کرت 9 ساله رو زیر رو کرد. نابود شد بچه. به کل رفتارش، اخلاقش، کاراکترش تغییر کرد. اون پسر پرشر و شور و آتیش پاره‌ای که آروم و قرار نداشت، که تمام مدت جلوی همه آواز میخوند و میخندید و جیغ ویغ میکرد، که از هیچی نمیترسید و دوست داشت همه چی رو امتحان بکنه، درونگرا شد. آروم شد، خجالتی شد، بد اخلاق شد، ترسو شد. قضیه خیلی براش سنگین بود. نمیتونست بفهمه چه اتفاقی افتاده که باباش دیگه باشون زندگی نمیکنه. متنفر بود از جفتشون. از اینکه مامانش باباشو از خونه انداخته بیرون، از اینکه باباش به حد کافی سعی نکرده بود اوضاع رو درست بکنه. کرت توی سیاهی افکار خودش غرق شد. نگاهش نسبت به همه چیز و همه کس منفی شد. اتفاقای بدی داشت تو ذهنش میافتاد. با کسی هم که حرف نمیزد. افکارش رو روی دیوار اتاقش پیاده میکرد. یا شعر مینوشت یا نقاشی میکرد. روی دیوارش نوشت، خیلی هم واضح. یعنی اصلا براش مهم نبود کسی ببینه. نوشت، از مامان متنفرم، از بابا متنفرم، بابا از مامان متنفره، مامان از بابا متنفره. همین خیلی راحت باعث میشه که بخوای غمگین باشی. I hate mom. I hate dad. Dad hates mom. Mom hates dad. It simply makes you want to be sad. روی یه دیوار دیگه اتاقش کاریکاتور کشید از وندی و دان. کنارشون نوشت بابا افتضاحه، مامان افتضاحه. Dad sucks, mom sucks. روی دیوار دیگه یه مغز کشید، روش یه علامت سوال گنده گذاشت. انگار که تمام مغزش رو فقط سوالای بی جواب پر کرده باشه. کرت حس میکرد خاموش شده، تاریک شده، بی ارزش شده، تنها شده. فکر میکرد دیگه نباید با بچه‌های دیگه بازی کنه، چون اونا مامان بابا داشتن و اون نداشت، که اونا حتما لیاقتشو داشتن و اون نداشت. فکر میکرد خودش باعث شده که خانواده‌شون نابود بشه، که وندی و دان به خاطر داشتن اون از هم جدا شدن. کار به جای رسید که فکر میکرد بچه وندی و دان نیست و به فرزندی قبولش کردن. از جفتشون متنفر بود، از داشتنشون خجالت میکشید. تیک عصبی پیدا کرد. چشاش غیر ارادی میپرید، معده‌اش داغون شد. اونقدر کم غذا میخورد که کارش به بیمارستان کشید. همه اینام توی 9 سالگی. باز اگه فقط طلاق بود، شاید زمان میتونست حلش کنه. مسئله این بود که وندی و دان ولکن ماجرا نبودن. هر بار که دان میومد بچه‌ها رو ببینه، انگار که نیومده بچه‌ها رو ببینه، اومده جلوی بچه‌ها با وندی دعوا کنه. طلاق اینا طلاق نبود، اعلام جنگ بود. وندی واسه اینکه لج دان رو در بیاره، خیلی زود با یه مرد مریضی رفت تو رابطه. طرف کارش تخلیه بار کشتی بود. دو برابر دان پول در می آورد، منتها اخلاق سگی و اعصاب داغون و دست بزن داشت. وندی یه کاری کرده بود که طرفم از دان متنفر بود. یه بار پست اشتباهی گواهی نامه جدید دان رو آورد دم خونه وندی. یارو پاکت رو باز کرد، روی کارت رو عکس دان مدفوع خودش رو مالید، دوباره گذاشت تو پاکت، فرستاد واسه دان. دیوانه بود طرف. یه بار مست بود، وحشی شد، زد دست وندی رو شیکوند. کرت حالش از طرف به هم میخورد. نمیتونست قبول کنه که مامانش باباشو ول کرده که این عوضی رو بیاره تو خونه. کرت ناسازگار شد، بددهن شد، لجباز شد. همچنان درامز میزد. یه طوری میکوبید که انگار داره با چوب میزنه رو سر مامان باباش. دیوانه کرده بود وندی رو. اونقدر تنش تو خونه زیاد بود که هنوز یه سال نشده، وندی دید دیگه نمیتونه کرت رو کنترل کنه. واسه همین فرستادش که با دان زندگی کنه. دان دیگه حکیم نبود، رفته بود شهری که خودش به دنیا اومده بود، یعنی مونتسانو. یه جای کلبه مانند داغونی داشت، تون زندگی میکرد. کرت که رفت پیش دان، حالش یکم بهتر شد. بعد از مدت‌ها دوباره شد مرکز توجه. دانم عذاب وجدان داشت، تنها بود، از اکیپای ورزشیش تو ابردین هم دور بود، مهربون شده بود. واسه کرت مینی بایک خرید، پیکنیک میبردش، بازی میکرد باهاش، یعنی زور خودش رو میزد که چیزایی که خراب شده بودن رو درست کنه. دان توی مونتسانو توی یه چوببری مشغول شده بود. به اون صورت تعطیلی نداشت. فازش ولی این بود که دنیا مگه زیر و رو بشه، شنبه و یک شنبه روز پدر و پسره. اگه مجبور میشد آخر هفته بره سر کار، کرت رو هم با خودش میبرد. کرت هم یا میشست تو دفتر دان نقاشی میکشی، یا اگه دان میرفت از اتاق بیرون، یا مزاحم تلفنی میشد، یا میرفت لای چوبا بازی میکرد. آخرش هم که خسته میشد و حوصله‌اش سر میرفت، میرفت میشست تو ون دان، آلبوم نیوز آف ده ورد کوین که تنها چیزی بود که دان داشت و کرت دوست داشت رو میذاشت. اونقدر گوش میکرد که باتری ماشین خالی میشد. تا توی قسمت سوم پادکست به اسم ما قهرمانیم در مورد این آلبوم کوین مفصل حرف زدم. حالا خلاصه، مونتسانو شهر کوچیکی بود. نسبت به ابردین که یه حال روستاطوری داشت. مدرسه ای هم که کرت اینجا میرفت نسبت به مدرسه ابردین خیلی کوچیک‌تر بود. اینجا کرت بچه معروف بود. خوش قیافه که بود، چشاش هم که آبی بود، تو خودش هم که بود، کسی رو هم که تحویل نمی گرفت، نقاشیم که می کشید خیلی تمیز، درامز هم که می زد خیلی قشنگ، عضو گروه موسیقی مدرسه هم که بود، بچه ابردین هم که بود، یعنی واسه این که بشه کول ترین پسر مدرسه یه پکیج کامل بود. اونقدری که موقعی که 12 سالش بود، انتخابش کردن که توی روزنامه مدرسه در موردش بنویسن. اینو بگم جالبه. عکس کرت رو انداختن، واسهش نوشتن، کرت کوبین کلاس هفتمی مدرسه ماست. موی بلند و چشم آبی دارد. به نظرش مدرسه جای بدی نیست. کلاس مورد علاقهش موسیقی است. معلم مورد علاقهش آقای هپ. غذا و نوشیدنی که دوست دارد پیتزا و کوکاکولاست. جمله مورد علاقهش اکسکیوز یو است. آهنگ مورد علاقهش Don't Bring Me Down از ELO است. منظورش گروه راک انگلیسی Electric Light Orchestra است. این آهنگ واسه همون سال 1979 که کرت 12 سالش بود. آرتیست مورد علاقهش میتلوف است، برنامه تلویزیون مورد علاقهش تاکسی و بازیگر مورد علاقهش برت رینولدز. این یکی دو سالی که کرت داشت با دان زندگی میکرد نسبتاً اوکی شده بود. گوشه‌گیری و بدعخمی بهش مونده بود ولی در کل بد نبود حالش. تکیه کرده بود به باباش. سعی میکرد هر طور شده دان راضی باشه ازش. از یه چیز ولی خیلی میترسید. اینکه نکنه دانم مثل وندی دسته غریبه رو بگیره ورداره بیاره تو خونه. اینقدر این موضوع تو ذهنش گنده بود که از دان قول گرفت که هیچ وقت ازدواج نکنه. دانم قول داد بنده خدا، منتها نتونه سر حرفش بمونه. با یه خانومی آشنا شد و تا کرت بیاد بفهمه چی به چیه، خیلی زود باش ازدواج کرد. خانومم با 2 تا بچه‌ای که از ازدواج قبلیش داشت اومد خونه اینا و کرت دوباره رفت به حاشیه. حالش بد شد. عصبانیتش برگشت. از اینکه باباش زده بود زیر قولش شاکی بود. از خانم متنفر بود. نه اینکه طرف زن بدی باشه. نه، اتفاقا خانم خوبی هم بود. خیلی هوای کرتو داشت. زور خودشو میزد که بتونه با کرت ارتباط بگیره. منتها کرت از مفهوم نامادری بدش میومد. فکر میکرد اگه از خانم خوشش بیاد یعنی به مامانش خیانت کرده. با ازدواج دان، کرت دوباره قاطی کرد. این دفعه بدتر از قبل. مدرسه رو میپیچون. با همه دعوا میکرد. فوش میداد مثل نقل و نبات. بچهای نامادری رو اذیت میکرد. بچهای خانومه با دان اوکی بودن. دانم سعی میکرد فرق نذاره بین اونا و کرت. این فرق نذاشتنه تو چشم کرت اینطوری بود که بابا منو انداخته دور، فقط این دوتا رو دوست داره. واسه همین لجبازیاش هی شدیدتر میشد. از یه جایی به بعد دان برید، دیگه تلاش نکرد. روز به روز فاصله پدر و پسر بیشتر میشد تا جایی که کرت دیگه نمیخواست اونجا باشه. میخواست برگرده پیش مامانش. وندی هم آخه تفلی رو نمیخواستش. به دان میگفت کرت رو بیاری درو باز نمیکنم. کرت که نمیدونست قضیه چیه، فکر میکرد مامانش فرشته است، بابا شیطانه که نمیذاره این از جهنم فرار کنه. اوضاع اونجای دیگه واقعا از کنترل خارج شد که دان و نامادریه خودشون صاحب یه پسر شدن. دیگه کرتو نمیشد جمع کرد. نه فقط تو خونه، توی مدرسه هم آرامش نذاشته بود واسه کسی. کلاسا رو میپیچون، با معلما بد دهنی میکرد، بچهای کوچیک‌تر از خودش رو بولی میکرد، یه طوری که یکیشون اصلا واسه فرار از دست کرت مدرسه‌شو عوض کرد. بچهای بزرگترم اینو بولی میکردن. اونقدر رفتارش بد بود که مدرسه دان رو خواست. گفتن یا بچه تو میبری تراپی یا اخراجش میکنیم. دکتر چند جلسه با کرت صحبت کرد. نتیجه گرفت که کرت داره تو عدم قطعیت خفه میشه. میدونه که هزانتش با مامانشه اما پیش مامانش نیست. پیش باباشه اما هزانتش با باباش نیست. واسه همین خودشو متعلق به هیچ جا نمیدونه. دکتر به دان گفت باید هزانت کرت رو از وندی بگیری. دان قضیه رو به وندی گفت. وندی ولی قبول نکرد. نه اینکه کرتو بخواد، لجبازی داشت با دان. یه مدت درگیر بودن با هم تا اینکه یه اتفاقی افتاد. بابای وندی سکته کرده از دنیا رفت. بابایی که مرد، مامان وندی افسرده شد. توی پرانتز بگم، مامان وندی که میشد مادر بزرگ کرت، موقعی که 10 سالش بود، شاهد یه اتفاق عجیبی بود. باباش اومده بود وسط خونه، جلوی چشم همه با چاقو زده بود تو شکم خودش و خودکشی کرده بود. شوکه بدی بود این واسه مامان وندی. تا یه مدت طولانی خیره مونده بود و حرف نمی زد. حالام که شوهرش مرده بود دوباره رفته بود تو همون حال. سر همین وندی همه ی حواسش رفت پیش مامانش و دیگه حوصله نداشت با دان بحث بکنه. پس هزانت کرت رو داد به دان و اینطوری حضور کرت توی خونه باباش قانونی شد. منتها برخلاف اون چیزی که دان انتظار داشت، قضیه هزانت هم نتونست کرت رو خوشحال بکنه. همچنان عصبانی بود، همچنان شاکی و طلبکار بود. دان دید دیگه نمیتونه. زندگیش و اعصابش داره نابود میشه. میخواست دیگه کرت نباشه. وندی هم که قبولش نمیکرد. کار رسید به جایی که هی تون تون کرتو میفرستاد خونه فک و فامیل. کرت بین خاله ها و دایی و عموها دست به دست میشد. یه طوری شده بود که چند ماه مونتسانو بود، چند ماه ابردین. همین باز کرتو گوشه‌گیرتر و منزوی تر کرد. دیگه حوصله نداشت با کسی ارتباط بگیره. به نظرش بقیه هیچی نمیفهمیدن و یه مش بچه بودن که دغدغه‌هاشون احمقانه و مسخره بود. رفت دنبال بچه‌های بزرگتر از خودش. موقعی که 13 سالش بود، تقریبا همه دوستاش 3-4 سال از خودش بزرگتر بودن، که لات و لوت بودن، که به خاطر جو بیکاری و رکود چوببری که ابردین و شهرهای اطرافش داشت، همه اهل مواد و الکل بودن. کرت هم تحت تاثیرشون تو همون 13 سالگی مصرف مواد و الکل رو شروع کرد. اولش تفریحی توی دوره همیا بود، بعد شد هر از گاهی، بعد شد تنهایی و روزانه، کار به جایی رسید که توی 14 سالگی دیگه قشنگ معتاد بود.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
تو تمام این مدت تنها چیزی که میتونست آرومش کنه نقاشی و موسیقی بود. گوشه‌گیری که داشت و دردی که حس میکرد روی جهت و کیفیت هنرش تأثیر گذاشته بود. همین موقع ها بود توی 14 سالگی که کرت در کنار نقاشی و موسیقی خواست که فیلمسازی رو هم امتحان کنه. نه اینکه قضیه جدی باشه. یه سناریویی رو توی ذهنش میچید، بعد موقعی که مونتسانو بود دوربین دانو برمی‌داشت و فیلم می‌گرفت. چند تا چیزم درست کرد اون موقع که عجیب و شاید یکم مریض بودن. منتها یکیشون، بذارین اینطوری بگم، یکی از این فیلم‌ها یه طوری بود که اگه کسی اون موقع شعورش می‌رسید باید یه کاری می‌کرد براش. کرت یه فیلم ساخت، اسمشو گذاشت کرت خودکشی پر از خون می‌کند. کرت کامیتس بلادی سویساید. دوربین رو داد دست پسر نامادریش، وانمود کرد که داره مچ دستشو با لبه تیز در قوطی کنسرو می‌بره. خون مصنوعیم ریخت و پهن زمینم شد و یه حال مریض بدی. چرا یه بچه 14 ساله باید به همچین چیزی فکر کنه؟ کرت خیلی خونسرد و راحت در مورد قتل و تجاوز و خودکشی و مرگ حرف میزد. تأثیر قرصای ریتالین کوفتی بود که توی بچگی میخورد، جو پر از خودکشی ابردین گرفته بودش، از خانواده مادریش ارث برده بود چون پدر بزرگ وندی خودکشی کرده بود، آخه از سمت پدری هم سابقه دار بودن. 2 سال قبلش عموی دان توی شکم و مغز خودش شلیک کرده بود و خودکشی کرده بود. 1 سال بعدش اون یکی عموی دان یه طوری مرد که بیشتر شبیه خودکشی بود. مریض بود، دکتر مشروب و ممنوع کرده بود، آگاهانه اونقدر خورد که از بالای پله افتاد مرد. کرت به شوخی به دوستاش میگفت من ژن خودکشی دارم. واسه همین کرت از این حرفا که میزد خانواده تعجب نمی‌کردن، عادی بود انگار براشون. همه اینا به کنار، یکی از پسرای مدرسه که کرت میشناختش همون جلوی مدرسه خودشو دار زد. جسدشو کی پیدا کرد؟ کرت. کلن این که پسرا تو این سن کنجکاو باشن و در مورد این چیزا حرف بزنن عجیب نیست. منتها کرت یه طوری صریح و بی‌پرده و بی‌ادب و یه وقتایی با شوخیای بیجا از قتل و تجاوز و خون و مرگ و خودکشی حرف می‌زد که حتی دوستای بزرگتر از خودش هم تعجب می‌کردن. یه چیز بگم مو به تنتون سیخ شه. یه روز کرت با یکی از دوستاش داشت پیاده از مدرسه برمیگشت. دوست برمیگرده میگه که ول کن این مسخره بازی رو، تو باید بری دنبال هنر، باید نقاش بشی. کرت میگه من یه روزی یه راکستار میشم، بعد تو اوج خودم رو میکشم. پسرم میگه چرا چرت میگی؟ چه شوخی مسخره یاخه؟ کرت میگه شوخی کجا بود؟ جدی میگم. یه روزی پولدار و معروف میشم، بعد تو اوج مثل جیمی هندریکس خودم رو میکشم. که البته اون موقع کرت و دوستش نمیدونستن که جیمی هندریکس خودکشی نکرده. نه اینکه فقط این حرف رو به یه نفر زده باشه ها، نه، هر جا پاش میافتاد میگفت به بقیه که من بزرگ میشم، معروف میشم، پولدار میشم، بعد خودم رو میکشم. کرت 14 ساله یه جورای آواره بود. میچرخید تو فامیل. 3 ماه پیش این، 6 ماه پیش اون، همشون رو هم دیوونه میکرد، زود پاسش میدادن به نفر بعدی. تو چشم کرت، اینا آدم بزرگایی بودن که میخواستن نقش مامان و بابا رو براش بازی کنن، منتها از لحاظ قانونی کنترلی روش نداشتن. وندی میدونست که باید خودش کرت رو گردن بگیره، ولی نمیتونست. با اون دوست پسر عوضیش به هم زده بود، بیکارم شده بود، مامانش هم گردنش بود. واسه همین برای یه مدت از اون داداشش که توی گروه موسیقی بود خواست که کرتو ببره پیش خودش نگه داره که اینقدر جا عوض نکنه، مثل آدمم هم تو همین ابردین بره مدرسه. کرت داییه رو دوست داشت، آدم باحالی بود. واسه تولد 14 سالگی کرت بهش گفت که میتونه بین دوچرخه و گیتار الکتریک یه کدوم انتخاب کنه که براش بگیره، که کرت طبیعتاً گیتار الکتریک رو انتخاب کرد. یه گیتار دست دوم داغون براش گرفت که به زور ازش صدا در میومد، با یه آمپلیفایر کوچیک 10 واتی. اینجا بود که کرت درامز رو بیخیال شد و چسبید به گیتار. داییش با گیتاریست گروهشون صحبت کرد که بیاد به کرت گیتار یاد بده، که طرف اومد گفت این گیتارت فقط به درد این میخوره که بندازی گردن تو مدرسه ادای راکسترا رو در بیاری. کمکش کرد که یه گیتار ارزون ولی سالم بخره. کرت تا اون موقع فقط بلد بود نصف و نیمه آهنگ لوی لوی بیتلز رو بزنه. اولین آهنگی که با معلمش تمرین کرد استروی تو هیون گروه لد زپلین بود. یادتونه دیگه توی قسمت 9 پادکست به اسم پلکانی به سوی بهشت مفصل از این آهنگ گفتم، که خب به اون صورت نتونست این آهنگو کامل یاد بگیره. اولین آهنگی که تونست کامل بزنه آهنگ بکین بلک از گروه AC/DC بود، که در مورد اینم کامل توی قسمت اول پادکست به اسم راکن رول آلودگی صوتی نیست حرف زدم. این کلاسه رو کرت واسه چند ماه داشت تا یه حد اوکی یاد گرفته چیزایی رو. منتها دایش دید اوضاع مدرسه‌اش خیلی داغونه، قضیه رو کنسل کرد تا کرت بشینه سر درس و مشقش. مدرسه‌ای که کرت توی ابردین میرفت با اون مدرسه‌ای که توی مونتسانو بود خیلی فرق داشت. ابردین و مونتسانو فقط 20 کیلومتر با هم فاصله داشتن. منتها فاز و فرهنگشون کلی فرق داشت. ابردین بزرگتر بود. آدما به نسبت وضعشون بهتر بود. بچه‌ها اون سادگی و خامی مونتسانو رو نداشتن. واسه همین کرت نمیتونست باشون ارتباط بگیره. میشست یه گوشه واسه خودش کتاب میخوند و با هیچکی معاشرت نمیکرد. بعدش هم که میرسید خونه میرفت تو اتاقش و با گیتارش ور میرفت تا موقع خواب میشد. انزوا و گوشه‌گیری کرت باعث شد که بیشتر از قبل حواسش رو بذاره رو نقاشی. کلاس هنر امترین جا بود براش. یه طوری میکشید که معلم‌ها و بچه‌ها کف میکردن. نه فقط واسه توانایش تو کشیدن، بلکه بیشتر واسه چیزایی که میکشید. یه بار معلم گفت یه کاریکاتور بکشین، می‌خوایم بزنیم به دیوار راهروی مدرسه. کرت مایکل جکسون کشید که دستکش معروفش دستشه، تو یه دستش میکروفونه، اون یکی دستش رو هم یه طور بدی گرفته جلوش داره میخنده. معلمه که دید نقاشی رو گفت اینو نمیتونیم بزنیم به دیوار، یه چی دیگه بکش. کرت هم رونالد ریگان رئیس جمهور رو کشید که صورتش چروکه و دست یه میمون گرفته که میمون شبیه خودشه. یا یه بار معلمه گفت یه چیزی بکشین که رشد و تکامل رو نشون بده. کرت یه اسپرم کشید که داره به جنین تبدیل میشه. یکی دیگه هم بگم. یه بار معلم خواست که اینا کارتون بکشن، یعنی یه نقاشی بکشن که کاراکتراش دارن حرف میزنن. کرت یه زن و مرد رو کشید با پسرشون. پدره داشت به پسره میگفت چرا این روغنه کثیفه؟ بوی بنزین میده. خاک بر سرت. یا آچار 9 میلیمتری بیار. اگه میخوای اینجا زندگی کنی، باید قانون من رو رعایت کنی. قانونای اینجا به اندازه سیبیل من جدیان. صداقت، وفاداری، فداکاری، شرف، شجاعت، نظم، خدا و کشور. این اون چیزیه که آمریکا رو شماره یک کرده. بعد توی کارتون دیگه مادره داره داد میزنه که من پسرتو به دنیا آوردم و دخترتو سخت کردم. ساعت 7 جلسه اولیا و مربیانه. ساعت 2:30 کلاس سفالگری دارم. نهار بیف استروگانوف داریم. ساعت 3:30 سگ رو باید ببرم دامپزشکی، لباسا رو بشورم. اوه چه حالی بده. عاشقتم عزیزم. حالا کرت چند سالشه؟ 15 سالش. کاملا معلومه که بچه خودش و بابای خودشه. منتها دقیقا معلوم نیست که منظور از مادر خانواده مادر خودشه یا همسر باباش. تقریبا همین موقع بود که کرت با موسیقی پانک راک آشنا شد. اینجوری بگم بهتره. کرت با عنوان موسیقی پانک راک آشنا شد. یه مجله موسیقی راک بود به اسم کریم. کریم با دبل ای. کرت اون تو خونده بود که یه گروهی به اسم سکس پیستولز که پانک راکه. کلی هم حاشیه و ماجرا داره. یعنی تقریبا تو هر شماره مجله اسم اینا بود. کرت میخوند، فاز پانک راک یاغی و وحشی و اوسیانگر اینا رو میدید، عشق میکرد. به نظرش پانک راک همون چیزی بود که میتونست خشم درونیش رو باش تخلیه کنه. منتها قضیه این بود که هنوز پانک راک رو نشنیده بود. موزیک فروشی ابردین پانک راک نمی آورد. راه دیگه ای هم بلد نبود که گوش کنه بفهمه پانک راک چیه. یعنی بدون اینکه بشنوه، فقط با اون چیزایی که خونده بود عاشق پانک راک شده بود. تو اتاقش که میخواست تمرین گیتار کنه، یه چیزی شبیه لید زپلین میزد، منتها خشن‌تر. جیغ میزد روش همش. بعد میگفت نه، پانک راک باید کثیف‌تر از این باشه. محکم‌تر میکوبید رو گیتار، بلندتر جیغ میزد. یعنی داشت سعی میکرد اون تصوری که از پانک راک توی ذهنش ساخته رو خودش از صفر دوباره اختراع کنه. کرت خیلی واسه تمرین وقت میذاشت تا حدی که به جایی رسید که فکر کرد دیگه وقتشه که قدم بعدی رو برداره. اینکه خودش آهنگ بسازه و چند نفر رو پیدا بکنه که یه گروه را بندازه. به هر دری زد، همه جا سرک کشید، اما یا کسی رو پیدا نکرد یا اگرم کرد طرف پیچوندش. تا اینکه تو سال 1983، یعنی موقعی که کرت 16 سالش بود، یه اتفاق مهمی براش افتاد. یکی از روزایی که کرت توی جا عوض کردنش اومده بود مونتسانو، با چند نفری که میشناخت داشتن مواد میکشیدن که یه پوستر رو دیدن که نوشته بود فلان ساعت فلان جا کنسرت راک مجانی. اینا هم همه های و چت و آویزون بلند شدن رفتن که ببینن چه خبره. یه گروه اجرا داشت به اسم ملوینز که اتفاقا کرت چند تاشون از قبل میشناخت. بچه های سال بالای مدرسه خودش بودن. کرت هاج و واج مونده بود. چیزی که میدید و میشنید و باور نمیکرد. تصورش هم نمیکرد که یه موزیکی بتونه اینقدر نفسگیر باشه. اونم با یه انرژی وحشتناکی که حتی از آیرون میدن هم نشنیده بود. کرت فهمید که اینی که داره میشنوه همون پانک راکیه که مدت هاست عاشقشه. اجرا که تموم شد رفت سراغ اعضای گروه. همینطوری ازشون تعریف میکرد. اونقدر قربونشون رفت و فداشون شد که دیگه شاکی شدن انداختنش بیرون. اما همونجا کرت تونست با خواننده گروه، یکی که از خودش حدوداً 3 سال بزرگتر بود، به اسم باز آزبورن ارتباط بگیره. باز آزبورن با کرت حال کرد. از فاز و ذوق و انرژیش خوشش اومد. یه رفاقتی بینشون شکل گرفت. میدیدن هر از گاهی همو. باز به کرت صفحه‌های موسیقی پانک راک میداد که گوش کنه. یه کتاب در مورد سکس پیستولز داد بهش که بهتر بفهمه قضیه چیه. کلی باهاش صحبت کرد و ذهنش رو روشن کرد. کرت صفحه‌هایی که از باز گرفت و گوش کرد، باورش نمیشد که چیزی که داره میشنوه رو دوست نداره. چند بار دیگه شنید، یکم اوکی شد، اما هنوز اونی نبود که فکرش رو میکرد. یه سوالی که همش تو ذهنش میچرخید و روش هم نمیشد کسی بپرسه این بود که اگه اینا پانک راکن، پس اونی که گروه ملوینز اون شب زد چی بود؟ معما رو بذارین حل کنم که بیخودی ذهنتون درگیرش نشه. گروه ملوینز تازه چند ماه بود کارشو شروع کرده بود. تو همون مدت کوتاه تونسته بود کلی طرفدار واسه خودش جمع کنه و توی مونتسانو و شهرهای بزرگ اطراف، مخصوصا سیاتل و اولمپیا، چند تا اجرا بذاره. عشقشون موزیک پانک راک بود. پانک راک هم کار می‌کردن. همونطوری وحشی و افسار گسیخته و یاقی. مونتا فقط اینا نبودن. پانک راک تو بورس بود. سر هر چهارراهی میتونستی یکی دوتا گروه پانک راک پیدا کنی. پس اینا اومدن یه کاری کردن. سر لجبازی با بقیه، تا اونجایی که جا داشت و اصل کار رو زیر سوال نمیبرد، سرعت آهنگاشون رو کم کردن. بعد واسه اینکه نشون بدن راهشون از بقیه جداست، هوی متال هم قاطیش کردن. یعنی رسیدن به یه پانک راک جهش یافته که توش هوی متال و هارد راک هم میشد پیدا کرد. این یعنی چی؟ یعنی اینکه گروه ملوینز اهل مونتسانوی واشنگتن، گروهیه که میشه گفت ستونهای اولیه موسیقی گرانج رو ساخته. یعنی موسیقی که چند سال بعد کل اون منطقه رو گرفت و تونست موسیقی آرت راک سیاتل رو کله پا کنه و در نهایت کل آمریکا و بعد تمام دنیا رو بگیره. یعنی پس اون چیزی که کرت توی کنسرت ملوینز شنیده بود پانک راکی بود که افتاده بود تو مسیر رسیدن به موسیقی گرانج. کرت میپلکید لای بچهای ملوینز. هر چی جلسه تمرین داشتن کرت هم اونجا بود. اگه میخواستن کنسرت بذارن، مخصوصا توی سیاتل، دنبالشون میرفت و وسایلشون رو براشون جابجا میکرد. همه ی حواسش جمع ملوینز رو یاد گرفتن و فهمیدن کاری که میکردن بود. منتها یه چیزی بدجور رو مخش بود. این که همچنان آواره بود. 17 سالش شده بود. اما هنوز باید چند ماه میرفت پیش این، چند ماه میمون پیش اون، مونتسانو، ابردین، باز مونتسانو، باز ابردین. کلافه شده بود دیگه. تا اینکه خبر اومد که مامانش یعنی وندی با یکی که تو بندر باربر بود ازدواج کرده. برخلاف اون موقعی که باباش ازدواج کرده بود، کرت این دفعه شاکی نشد. فکر کرد که مامانش بالاخره به یه ثباتی رسیده، پس دیگه میتونه بره پیشش زندگی کنه. کشت خودشو. 10 بار تماس گرفت، گریه کرد، التماس کرد، قاز گرفت، اردک ول کرد، خودشو به خفت و خاری زد تا وندی با 1000 منت راضی شد که کرت بیاد پیشش. شوهر از اینا بود که همش مس بود، یکی بعد اونو جمع میکرد. حوصله دراماهای کرت رو نداشت. کلی براش خط نشون کشید که آدم باش وگرنه میندازمت بیرون. کرت ولی اونقدر اهل ملاحظه نبود. از اتاقش بیرون نمیومد. کاری به اینا نداشت. اما با بلندترین صدایی که ممکن بود تمرین گیتار میکرد. اونم اون ژانر. وندی، شوهرش، همسایه‌ها، رهگذرا، گربه‌ها، کفترها، درخت‌ها، همه دیوونه شده بودن از دستش. براش مهم نبود ولی میدونست که تنها کاری که باید بکنه روز به روز بهتر شدن تو موسیقیه. تقریبا همین موقع‌ها بود که کرت با یه پسری آشنا شد توی کلاس‌های هنر مدرسه که چون سلیقه موزیکشون مشترک بود، خیلی زود با هم رفیق شدن. از AC/DC و ایروسمیت و لید زپلین گوش می‌کردن تا پانک راک‌های جدید. کرت و پسر خیلی صمیمی شدن با هم. همه کاراشون با هم بود. بیشتر وقتا خونه وندی بودن. وندی هم سعی میکرد کول باشه جلوی دوست کرت. خوش میگذشت بهشون. چیزی که کرت اون موقع نمیدونست این بود که این پسر گیه. بعد از یه مدتی که دیگه خیلی نزدیک شده بودن به هم، خود پسر قضیه رو به کرت گفت. عکس‌العمل کرت این بود که مهمه مگه؟ قبل اینکه بدونم رفیقم بودی، الان که میدونم بازم رفیقمی. چیزی قرار نیست عوض بشه. کرت ولی یه چیزی رو نمیدونست. اینکه این پسره نه فقط به کرت بلکه به همه قضیه رو گفته. یعنی گی بودنش رو دیگه نمیخواست قایم کنه. کم کم کرت دید که بقیه دارن یه جور دیگه نگاش میکنن. از نظر بقیه وقتی کرت با یه پسری که همه میدونن گی رفاقت داشت، پس یعنی خودش هم گی بود. یه جور دیگه نگاه کردن ها آروم آروم تبدیل شد به اذیت کردن، به مسخره کردن، به بد و بیرا گفتن. کار کشید به این که بیرون مدرسه گیرش می آوردن و کتکش می زدن. کرت به حد کافی بدبختی داشت خودش. واقعا نمیتونست این یکی رو هم تحمل بکنه. اونم به خاطر چیزی که نبود. بالاخره یه روز رفت پیش پسره و گفت که شرمندم واقعا، اما دیگه نمیتونم دوست باشم باهات. اگه فقط فکر میکردن که چون باهات دوستم منم گیم مشکلی نبود، اما نمیتونم رفتارشون رو تحمل بکنم و واسه گی بودن تو هر روز کتک بخورم. پسره درک کرد وضعیت کرتو، پس بدون بحث اضافی رفاقتشون همونجا تموم شد. اما تأثیر ماجرا برای همیشه رو کرت موند و هر جایی که پاش میافتاد از حقوق گیا دفاع میکرد. کرت خیالش راحت بود که پیش وندی از لحاظ جاخواب و خورد و خوراک مشکل نداره، ولی یه چیز رو دوست نداشت. اینکه حالا که مستقر شده بود تو ابردین، ارتباطش با بچهای گروه ملوینز که توی مونتسانو بودن قطع شده بود. اون فضای استثنایی پر از موسیقی رو از دست داده بود. آدم این کار دوربرش نداشت. با هیچ کیم که حال نمیکرد. به نظرش کل بچهای مدرسه به 3 دسته تقسیم می‌شدن. دسته اول اونایی که معاشرتی و معمولی بودن، که اتفاقا دوست داشتن کرت یکی از خودشون باشه، دخترو دوستش داشتن چون چشاش آبی و قیافش جذاب بود اما به هیچکی پا نمی‌داد. پسرا می‌خواستن باهاش رفیق بشن چون کول بود اما واسه اونام تره خورد نمی‌کرد. به نظر کرت اینا یه مش احمق اسکل بودن که به هیچ دردی نمی‌خوردن. پس اینا هیچی. دسته دوم گیکا و درس خونا بودن که اینا سرشون تو کتاب بود و شطرنج بازی میکردن. آدمای بورینگ و حوصله سربری بودن. اینا باز بهتر بودن. اما چون دنبال موزیک نبودن، با اینام نمیتونست کنار بیاد. میمون دسته سوم. اونایی که کلن تو یه دنیای دیگه‌ای بودن. الکل میخوردن، گل میکشیدن، حوصله درس رو نداشتن، تیپ و قیافه‌شون یه طوری بود که بقیه بهشون بچه شر میگفتن. کرت با اینا که اصلا حال نمیکرد. منتها تو اینا راکباز پیدا میشد. واسه همین ترجیح داد که با اینا قاطی بشه. اکثرشون رو اعصابش بودن. به جز این که پای نوشیدن و کشیدن باشن به درد دیگه ای نمیخوردن. اما تو این بچه ها یه پسری بود. دراز، یعنی بلندترین بچه جمع بود. 2 متری میشد قدش. گیتار میزد، بامزه، مسخره، از اینا که همه رو اسکل میکرد. کرت خیلی حال میکرد باش. دوستاش رفیقش بشه. دلش میخواست یقه پسره رو بگیره، بگه بیا با هم گروه بزنیم. منتها چون پسر 2 سال ازش بزرگتر بود و مدرسه هم دیگه نمی اومد، نمیدونست چطوری باید باش ارتباط بگیره. داداش کوچیکه پسر رو میشناخت. دوست بودن یه جورایی. یه بار رفته بود خونه‌شون، دیده بود از طبقه بالا صدای بلند موسیقی پانک راک میاد. پرسیده بود کی داره پانک راک گوش میده؟ اونم گفته بود داداش بزرگم. از همون جا بود که پسره رو زیر نظر گرفته بود. چی ولی میتونست بهش بگه؟ میگفت من دوست داداشتم، بیا با من دوست شو. داشتی پانکراک میشنیدی، من گوش واسدم، حال کردم باهات. قدت بلنده، از اون بالا لپ منو بکش. هرچی میگفت ضایع بود. تا اینکه تو همین معاشرت و گل کشیدن و مست کردن ها، کرت به یه پسری نزدیک شد به اسم دیل کراور که درامر بود، که از قضا با اون پسر قد بلنده رفیق بود. حالا دیگه میشد یه کاریش کرد. دیل کراور که درامز میزد، پسر قد بلندم گیتار میزد، خودشم که هم درامز میزد هم گیتار میزد. سوراخ رو پیدا کرد، یعنی نزدیک شد به پسر قد بلنده. معاشرت دو نفره نداشتن، منتها توی اون جمع کوچیکتر موزیک بازی که از تو دل اون جمع بزرگه الواتی بیرون اومده بود، اکثر وقتا طرف رو میدید و یه کله تکون میدادن واسه هم دیگه. کرت یکی دوباری مستقیم و غیر مستقیم به پسر قد بلنده گفت که پاشو بیا گروه شیم. پسرم یه جورایی مستقیم و غیر مستقیم حالش کرد که تو دیگه کی بابا. کرت آویزون و سرگردون دور خودش و لاینا میچرخید تا اینکه یه اتفاق خوبی افتاد. خبر اومد که درامر گروه ملوینز گذاشته رفته، دارن دنبال درامر جدید میگردن. از غذا پسر قد بلنده با بچه های ملوینز رفیق جونجونی بود. معاشرت دائمی و نزدیک داشتن با هم. پسر قد بلنده اومد رفیق خودش، یعنی دیل کراور که رفیق کرتم بود که درامرم بود، رو معرفی کرد به ملوینز که بشه درامر جدیدشون. اینا کجا بودن؟ ابردین. ملوینز کجا بود؟ مونتسانو. منتها مامان بابای دیل کراور خیلی اوکی بودن، خونشون رو کردن محل تمرین اینا. یعنی دیل کراور که شد عضو ملوینز، به جای اینکه پاشه بره مونتسانو، بچهای ملوینز می اومدن ابردین واسه تمرین. کرتم که با دیل کراور رفیق بود، اینطوری شد که دوباره ارتباط کرت با بچهای ملوینز برقرار شد. هر دفعه که می اومدن واسه تمرین، کرت قبل اینا اونجا بود. نه فقط کرت، کل بچهای شهر آویزون تمرین اینا بودن. حیات خونه شده بود محل آبجوخوری و گلکشی و موزیک بازی. حالا کرت چیکار می‌کرد؟ همینطوری میچرخید ببینه کسی رو پیدا میکنه که باش گروه بزنه یا نه. اون پسر قد بلندم که همش اونجا بود، هی اونو خفت میکرد، میگفت سر جدت بیا گروه بزنیم. اونم هی میگفت سر جدت نمیخوام با تو گروه بزنم، وا بده. اونقدر خورد به در بسته که به این فکر افتاد که فعلا بیخیال گروه زدن بشه بره تو گروه ملوینز. انگار فرش قرمز پهن کرده باشن براش. رفت بهشون گفت. یار جدید که نمیخواستن، گفتن ولی رفیقمونه یه حالی بهش بدیم. تست گرفتن ازش، چنان گندی زد که لازم نبود کسی بهش چیزی بگه. خودش برگشت گفت شرمنده که وقتتونو گرفتم، میرم که تو افق محو شم. محو نشد، ولی جدیتر و محکمتر چسبید به تمرین. محکمترش دیگه خیلی محکم بود. اساسو گذاشته بود روی موسیقی پانک راک، اما الگوش گروه ملوینز بود. صدای تمرینش روانی کرده بود همه رو. وندی و شوهرش دیگه نمیتونستن تحملش کنن. قبلش حداقل یه روزای خونه نبود. اگرم بود 2-3 ساعته تمرینش تموم میشد. الان ولی هر روز، روزی حداقل 5-6 ساعت هم ساز میزد هم داد میزد. بریده بودن دیگه. فقط همین نبود. مواد که میزد، مشروب که میخورد، مدرسه که نمیرفت، تو خونه هیچ کاری نمیکرد، مهمون بود انگار. میخواست با خانواده زندگی کنه اما نمیخواست عضو خانواده باشه. یه حال لشتور بدی داشت. وندی دنبال بهونه میگشت که یه جوری از شرش راحت شه. که خب، کرت این بهونه رو داد دستش. یه شب دختر آورد خونه، وندی فهمید، یه طوری کلی بازی در آورد و جیغ و داد کرد که کرت دختره رو ول کرد، همونجا فرار کرد. رفت خونه یکی از دوستاش قایم شد. وندی هم پیغام فرستاد که خونه ای من فاحشه خونه نیست، دیگه برنگرد اینجا. چند روز گذشت، اون خانومه همسر باباش زنگ زد خونه رفیقه. گفت زشت موندی خونه مردم. گفت کجا بمونم پس، مامان رام نمیده. گفت بی کس و کار که نیستی، برگرد بیا مونتسانو. گفت سرخود داری میگی یا بابا گفته؟ گفت بابات گفته. مونتو یه شرط گذاشته. گفت آها، شرط داره پس. فکر کردم دور از جونش مهربون شده. چه شرطی گذاشته؟ گفت گفته که از مواد پواد خبری نیست. بعد بذاری کنار. گفت اوکی، همینطوری تفریح میکشم. میخوای خیالتون راحت بشه، دیگه تفریح نمیکنم. گفت یه شرط دیگه هم داره. گفت بها، خسته نباشه. چند تا شرط گذاشته؟ گفت این آخریشه. بعد جنگولک بازی رو بذاری کنار. گفت الان منظور از جنگولک بازی چیه دقیقاً؟ گفت گیتار زدن و جیغ کشیدن و اینجور مسخره بازی‌ها. اون کارایی که خونه مامانت می‌کردی رو اینجا نمیتونی بکنی. گفت چیکار کنم پس، بشینم شما رو نگاه کنم؟ گفت نه، بابات گفته بعد مصاحبه بدی، بری تو نیرو دریایی. کرت رفت تو فکر. خیلی عمیق نشد ولی قبول کرد. راه دیگه ای نداشت. نمیتونست خونه مردم بمونه. جای دیگه هم که نمیتونست بره. تپه فتح نشده نذاشته بود. جمع کرد رفت مونتسانو پیش باباشو، موادم گذاشت کنار و خیلی آقا امتحان نیرو دریایی رو هم داد و قبول شد و روزی که نماینده اومد خونه که مصاحبه آخر رو بکنه و امضاها رو بگیره و کار تموم بشه، کرت همینطوری ساکت نشست. هی باش حرف می‌زدن، این هیچی نمی‌گفت. به گذشته فکر نمی‌کرد، داشت آینده‌شو تصور می‌کرد. داشت تو زمان می‌رفت جلو، خودشو می‌دید. اینکه گیتار به دست روی استیج بهش میاد یا پاکوبیدن روی کشتی. یا وسط جلسه بلند شد، رفت تو زیر زمین، یه طوری گل کشید که خودش چسبید به سقف، بوش تمام خونه رو برداشت. بعد کولش انداخت رو دوشش، همون چهار تا خرت و پرتی که داشت رو انداخت توشو، برگشت بالو گفت خوش بگذره بهتون، من نمیام. از خونه دان یعنی باباش اومد بیرون و تا 8 سال بعدش دیگه باباشو ندید. کرت خواست برگرده پیش مامانش ولی وندی قبولش نکرد. خواست بره پیش فک و فامیل، هیچکی راش نداد. رفت رو انداخت به یکی از دوستاش. با مامان بابای پسر صحبت کرد، اونام از این مذهبی شدیدا بودن، واسه رضای خدا قبولش کردن. مونتا کرت همچنان کرت بود. جاش عوض میشد، اخلاق و رفتارش ولی تغییر نمیکرد. یه طوری گل میکشید و مست میکرد و داغون بود که اونام بعد از یه مدتی انداختنش بیرون. کرت دوباره آویزون مامانش شد. اونقدر التماس کرد، اونقدر گریه کرد، اونقدر خودشو زد به در و دیوار که وندی دوباره قبولش کرد. تا اینکه چند هفته قبل از امتحانات فارغ التحصیلی مدرسه دید اونقدر این مدت پیچونده که مسخره میکنه خودشو اگه بره سر امتحانا. به کل بیخیال شد و ترک تحصیل کرد. کارت میزدی به وندی جیغ میکشید. برگشت گفت پس میخوای چه غلطی بکنی؟ کرت گفت همینطوری لش میکنم. موقعیتش هم اگه جور شد میرم دنبال موزیک. وندی گفت بی خود میکنی، باید بری سر کار. کرت گفت نمیرم. وندی گفت یا لش و لوشی رو بی خیال میشی یا خونه میندازمت بیرون. کرت محکم سر حرفش موند، به لش و لوشی ادامه داد. وندی محکمتر سر حرفش موند، کرت رو از خونه پرت کرد بیرون. کرت دوباره افتاد به التماس و گریه. کلا دست به التماسش خوب بود. تا خرش از پل میگذشت لات میشد، خرش که میافتاد تو جوب میزد زیر گریه. تونست وندی رو قانع کنه که اون پولی که باباش میداد واسه بچه‌ها رو بده به این که تو ابردین یا آپارتمان اجاره کنه، واسه اینکه بتونه از پس خرجام بر بیاد با اون پسری که مامان و باباش مذهبی بودن که یه مدت پیششون زندگی کرد هم خونه شد. بعدم رفت تو یه رستوران کار پیدا کرد. همچنان فکر گروه را انداختن ولش نمی‌کرد. دید دیگه هیچکی رو نداره، رو انداخت به همین پسره همخونه‌ایش. گفت مدتی که خونتون بودم دیدم بابات گیتار داره، برو بیارش یه گلی به سرمون بگیریم. پسر گفت حرفشو نزن، بابام گیتارش از من بیشتر دوست داره، خودم ولی بیس گیتار دارم، به کارت میاد. کرت شکفت یهو، گفت شوخی میکنی، چطور من ندیدمش؟ پسر گفت تو انباریه. کرت گفت من گیتار میزنم، تو هم بیس گیتار میزنی، یه درامرم جور میکنیم تمومه دیگه. پسر رفت خونه، بیس گیتارشو آورد، دوتایی نشستن پای اولین تمرینشون و همین شد آخرین تمرینشون. کرت برگشت به پسر گفت تو چقدر چل منو بی استعدادی آخه، از لحاظ موسیقی تو معلول ترین آدمی هستی که به عمرم دیدم. You're the most musically retarded person I've ever seen. اینم پس نشد. کرت اصولا آدم تنبلی بود. اونقدر تو رستوران از زیر کار در رفت که انداختنش بیرون. رفت شد سرایدار مدرسه. اونم چه مدرسه ای؟ همون جایی که خودش توش درس میخوند. خیلی از بچه‌هایی که میشناخت هنوز محصل بودن. اون وقت این باید آدامسای اونا رو از زیر میز میکند. خیلی غم انگیز بود براش. کرت مجبور بود مدرسه را تمیز کنه، منتها کثافت از در و دیوار خونه خودش بالا می رفت. فاز پانک راکی برداشته بود، از سقف و دیوار تناب آویزون کرده بود، عروسک دار زده بود. روی در و دیوار نقاشی عجیب و غریب کشیده بود. یه گرافیتی بزرگ داشت که یه نوزاد بود با 3 تا کله. یه آشغالی اگه تو خونه می افتاد رو زمین تا ابد اونجا می موند. حتی یه ظرفم تو اون خونه شسته نمی شد. پارتی می گرفتن، جمعیت می اومد، کسافت و بطری آبجو و ته سیگار و تمونده غذا رو همه جا پخش میکردن، گند میزدن به خونه، بعد این گنده همینطوری میمون تا مهمونی بعدی که گند جدید بیاد رو گند قدیم. هر کیم میومد وضعیت اونجا رو که میدید فکر میکرد مسابقه گند زدنه، بیشتر کسافت کاری میکرد. تو پرانتز بگم یکی از کسایی که تقریبا تو همه پارتیا بود کی بود؟ همون پسر قد بلنده با دوست دخترش میومد. کرتم هر دفعه میرفت بهش میگفت اینقدر صفر نباش، بیا یه گروه بزنیم دیگه. اونم میگفت تو زیادی شلی، بکش بیرون دیگه، من با تو گروه هم نمیشه. با همین فاز چند ماهی گذشت تا اینکه پسر همخونه یه گذاش رفت که بره تو ارتش خدمت کنه. کرت یه ماه بیشتر بدون پسر نتونست دووم بیاره. نه کرای خونه رو میتونست بده، نه از پس خرج خورد و خوراک برمیومد. افتاد به التماس صابخونه. اونم گفت انقدر خونه رو نابود کردین که من باید آتیشش بزنم. جمع کن آشغالاتو برو بیرون. این میشه کی؟ سال 1985. یعنی کرت 18 سالش بود. اوضاعش خراب بود. دوباره بیکار شد. مصرف موادش زیاد بود. گیتارشو سر مواد داد رفت، دوباره رفت گیتار جور کرد. اونقدر های بود که جاش گذاشت. حالا هم که آواره شده بود، هیچکم با این وضعیت قبولش نمی‌کرد. روزا میرفت کتابخونه، خودشو با کتابا مشغول می‌کرد و شعر می‌نوشت. شبا یا میرفت آویزون یکی از دوستاش می‌شد، یا تو حیاط خونه دل کراور یعنی درامر گروه ملوینز می‌خوابید، یا تو ون اون پسر قد بلنده که دیگه خیلی رفیق شده بودن می‌خوابید، یا موقعی که مامانش بیرون بود یواشکی میرفت خونه اون توی اتاق زیر شیروانی می‌خوابید، یا اگه دیگه هیچ جا رو پیدا نمی‌کرد میرفت زیر پل می‌خوابید. غذا رو یا می‌دزدید یا تو آشغالا پیدا می‌کرد یا از رودخونه ماهی می‌گرفت. وضعیت وحشتناکی که داشت باعث شد بیشتر از قبل واسه راه انداختن یه گروه جدی بشه. به نظرش تنها راه بیرون اومدن از نکبتی که توش افتاده بود همین بود. یه فکری به ذهنش رسید. رفت سراغ دل کراور، یعنی همون رفیق مشترکش با پسر درازه که شده بود درامر ملوینز. کلی باش حرف زد. گفت ملوینز که تاج سر ماست، اولویت داره حتما. ولی وقتای خالیت بیا و سر جدت با منم کار کن. دل کراور گفت اوکی، ردیفه، واسه تو هم درامز میزنم. کرت گفت درامر نمیخوام، بیسیست میخوام. کراور گفت اونم ردیفه، واسه بیس میزنم. توی همون حلقه آشناهای ملوینز یه درامرم پیدا کرد، یه پسری که ازش خوشش نمیومد ولی کسی دیگه رو نتونسته بود راضی کنه. و اینطوری شد که بالاخره تو سال 1985 و توی 18 سالگی کرت کوبین تونست اولین گروهش به اسم فیکل ماتر رو راه بندازه. بچهای ملوینز هم بهش حال دادن و گذاشتن که بشه اوپنین اکت کنسرتاشون. کاراشون بیشتر کاور بود. لید زپلین و جیمی هندریکس و درامونز می‌زدن که دستشون راه بیفته. اون وسطا چند تا از آهنگایی که خود کرت ساخته بود رو هم اجرا می‌کردن. قضیه داشت خوب جلو می‌رفت. کرت نمی‌خواست وقتو تلف کنه. تونست سر این اجراها رو انداختن به چند نفر یه پولی جور کنه و با اون خالش که موزیسین بود که یه مدت بود رفته بود سیاتل هماهنگ کنه و بره اونجا که آهنگایی که واسه خودش بود و تمرین کرده بودن رو ضبط کنه. که البته چون واقعا اون پسر درامر رو مخش بود، پیچوندش و قرار شد موقع ضبط دل کراور هم بیسیست باشه هم درامر. خالهه کف کرده بود. نه اینکه کارا خوب باشه ها، فکر نمی‌کرد کرت اینقدر عصبانی باشه. یه طوری می‌خوند که انگار قاطی ترین آدم جهانه. یه جوری میزد رو گیتار که انگار داره انتقام تمام بدبختیاشو ازش میگیره. آهنگاش یه طوری بودن، نه خوب بودن نه بد بودن. یه پانک راک عصبانی تو فضای اسلاج متالی بودن که ملودی درستی نداشتن. کرت هم به جای اینکه درست معلوم باشه چی داره میخونه، انگار داشت بالا می آورد. بله، اینطوری میخون کرد. حالا به هر حال هر چی بود، اینا تونستن 10-12 تا آهنگ دمو ضبط بکنن و برگردن ابردین. فکر میکنین اولین کاری که کرت کرد چی بود؟ صاف رفت پیش پسر قد بلنده، یه نسخه از دموش رو داد بهش، گفت اینو گوش کن، نظرت عوض میشه، بعد خودت میای میگی که بیا گروه رو بندازیم. پسر دمو رو گرفت، انداخت گوشه اتاقش، حتی یه بار هم نشنیدش. چند بار کرت پیگیر شد، اونم گفت حالا گوش میدم. نداد که نداد. کرت هم دیگه به روش نیورد. یه طور کنه طوری چسبیده بود به ملوینز که ول نمیکرد. درامرشون دل کراور که آورده بود. خواننده‌شون یعنی باز آزبورن رو هم کشید آورد. به هر زوری که بود میخواست فیکل ماتر رو سرپا نگه داره. اولین کنسرت مستقلش رو هم با همینا گذاشت. تو پرانتز بگم مهم نیست، همینطوری جالبه بگم که بدونین کرت اولین کنسرتش رو با اینا گذاشت، اما نه با اسم فیکل ماتر. اسمشون چون یه طوری بود بخوایم ترجمهش کنیم یه جورایی میشه مدفوع. مجبور شد واسه این اجراه اسمو عوض کنه. کرت اسمشون رو گذاشت براون تاول، حوله قهوه‌ای، که معلوم بود منظورش چیه. حوله چطوری قهوه‌ای شده؟ همون اون. منتها روی پوستر اسمشون اشتباهی نوشتن براون کاو، یعنی شدن گاو قهوه‌ای. حالا ولی خلاصه اینم نشد که بشه. آدمای کرت غلط بودن. دلشون با گروه خودشون یعنی ملوینز بود. از اون نمی‌زدن که حواسشون به کرت باشه. اونقدر برنامه‌ها قاطی و شلوغ شد و اونا پیچوندن که کرت مجبور شد بی‌نتیجه گروه فیکل ماتر رو تعطیل کنه. یادمونم نره که کرت همچنان آواره بود. با هرچم دم دستش میومد های میشد. از ماری جونا و اسید گرفته تا آسپرین و شربت سینه. یه وقتایی نمیدونم چطوری کف اصلاح ریش مصرف میکرد. یه دیوار سالم تو شهر نذاشته بود. نه اینکه گرافیتی خوشگل بکشه ها، نه، فوش مینوشت. چیزای نامربوط میکشید که آخر سر پلیس گرفتش، سابقه دار شد. همچنان اکثر وقتا مجبور بود زیر پل بخوابه. دیگه واقعا نمیشه. دوباره رفت رو انداخت به مامانش. وندی هم تازه از همسرش بچه دار شده بود، عواطف مادرانش زده بود بالا، بهش پول داد که بره یه جایی رو اجاره کنه. تنهایی که پولش نمیرسید، گشت ببینه با کی میتونه همخونه بشه. دید بیسیست گروه ملوینز که رفیق قدیمیش توی دوران مدرسه مونتسانو بودم دنبال خونه است. پس دوتایی همخونه شدن. این بیسیست اون دل کراور نیستا، دل کراور درامره بود. یه خونه داغون اجاره کردن با همون فاز قدیمی که کرد، دوش خونه رو داغون تر کردن. کرت دوباره رفت سر کار. توی یک کلاب شد مسئول خدمات. صبح میرفت حاضری میزد، بعد یواشکی برمیگشت خونه میشست جلو تلویزیون آبجو میخورد، عصر برمیگشت خروجی میزد. فهمیدن انداختنش بیرون. رفت توی یه هتل شد نظافتچی. صبح میرفت حاضری میزد، یه اتاق خالی پیدا میکرد میشست پای تلویزیون آبجو میخورد، شیفتش که تمام میشد خروجی میزد برمیگشت خونه. اینا فهمیدن اخراجش کردن. یه طور منحصر به فردی اهل پیچ بود. همچنانم تمام فکر و ذکرش این بود که دوباره بتونه یه گروه واسه خودش سرپا کنه. البته همچنانم به شکل عجیبی دلش پیش اون پسر قد بلنده گیر کرده بود و مطمئن بود که با اون میتونه به یه جایی برسه. اونم که چغر بد بدن هیچ جوره نمیشد خاکش کرد. هرچی تو این مدت کرد مستقیم و غیر مستقیم بهش گفته بود بیا با هم کار کنیم، اون هی میگفت نه، فازمون به هم نمیخوره. تا اینکه حدوداً یه سال بعد از ضبط دموی فیکل ماتر، یه روز پسر قد بلنده اومد پیش کرد. گفت آقا من اون آهنگایی که بهم داده بودی رو گوش کردم. خیلی حال کردم. دمت گرم. کرت گفت یعنی میخوای بگی که؟ پسر گفت آره. به نظرم وقتشه که با هم یه گروه را بندازیم. و اینطوری شد که کرت کوبین و پسر قد بلنده تصمیم گرفتن گروه خودشون را بندازن. اسم این پسر قد بلنده کریس نووسلیچ بود. چیزی که شنیدین 33 قسمت از پادکست آلبوم و اولین بخش از سریال مربوط به گروه نیروانا بود. پادکست آلبوم رو من بردیا برجسته نژاد می‌سازم. زحمت کاور این قسمتم با سمینه اتفاق بوده. ممنون که این قسمت رو گوش کردین. ممنون که همیشه پیگیر و همراه پادکست آلبومین. میدونم بینتون طرفدارای نیروانا خیلی زیاده. قطعاًم کلی آدم می‌شناسین که طرفدار این گروهن و هنوز پادکست آلبوم رو نمی‌شناسن. پس دست به کارشین. آلبوم به دوستا و آشناها و فالووراتون معرفی کنین. حتی اگه لازمه بهشون یاد بدین که چطوری میتونن پادکست گوش کنن. کمک کنین که تعدادمون از اینی که الان هستن بیشتر بشه. قسمت بعدی سریالمون رو هم به محض اینکه آماده بشه منتشر میکنم. ممنون از اسپانسر این قسمت، وبسایت علی بابا. دلتون شاد، حالتون خوب، زندگیتون لبریز از موسیقی. 33 آلبوم تموم شد.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.